دست هستیم و فرصت خوبیه که نگاه بکنیم ببینیم در حوزه‌های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری چه کار کردیم، در حوزه سینمای دفاع مقدس چه کردیم، در حوزه تئاتر چه کردیم، در حوزه ادبیات و شعر چه کردیم. خیلی ها معتقدن که در سینما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و یک نگره به نام نگره سینمای دفاع مقدس شکل گرفت، فراتر از نوع و فراتر از گونه، یک نگره، یک تفکر که انواع گونه ها رو میتونه در خودش جا بده. در شعر هم خیلی ها معتقدند که درخشیدیم در حوزه سینما، در حوزه ادبیات مقاومت، شعر مقاومت و سینمای مقاومت. اینها جاهایی بوده که خیلی رشد کرده ایم، کارشناسان و منتقدان میگویند. حالا میخوام با خانم فریبا یوسفی صحبت بکنم، شاعر عزیز کشورمون. سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. شما شنیدین این توضیح پیشگفت مختصر من. موافق هستین که ما در زمینه ادبیات دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس شاید بیشترین پیشرفت رو پیدا کردیم در مقایسه با سایر؟ البته در نقاشی و هنرهای تجسمی، همه هنرها میشه رد پای نگاه مقاومت رو و دفاع مقدس رو پیدا کرد. از زاویه دید شما ببینیم.
بله، نظر من دقیقا همین هست که شما فرمودید. من اونچه که در زمینه شعر متوجه شدم، در ادبیات، حالا به خصوص در شاخه شعر که در واقع مادر ادبیات هست، از بخشای مهم ادبیات ما و سابقه دارترین بخش از ادبیات ما هست.
بله.
در شعر شاخه تازه‌ای در واقع اضافه شد به شاخه های مختلف شعر و اون هم شاخه شعر دفاع مقدس هست، همچنان که شعر آیینی اضافه شده و چیزهایی که البته بوده، یعنی این که من میگم اضافه شده شاید
تداوم پیدا کرده
بوده، منتها شکل امروزی پیدا کرده و با وضعیت روزگار ما و زندگی ما خودش رو تطبیق داده و نامی به نام شعر دفاع مقدس به خودش گرفته.
بله.
به خصوص در زمینه شعر من از اونجایی که خب به هر حال بیشتر با این بخش از ادبیات سر و کار دارم، این تغییر رو در شعر و در موضوعهای خاصی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده در شعر دیدم و قبول دارم که به هر حال این رویداد در شعر قابل توجه بوده.
فکر میکنین درخشان ترین شعرهای دفاع مقدس رو در این سالها چه کسانی سرودن؟ یعنی یه سوال صریح از شما پرسیدم.
سوال صریح و سوال سخت. من فکر میکنم نام از شاعر نیارم، ولی در زمینه دفاع مقدس فقط همین شاخه دفاع مقدس رو عرض میکنم خدمتون که ما بسیار شاعرانی داشتیم که بعضی اصلا کتاب مستقلی در زمینه شعر دفاع مقدس چاپ کردند. از بعضی شاعران ما کتاب مستقل داریم و این
بله.
یعنی خیلی مورد توجه بوده، حتی در شاعران خانم. از
یعنی یک مجموعه با موضوع شعر دفاع مقدس.
بله، یک مجموعه شعر با موضوع دفاع مقدس. بله. که خب نشون از اهمیت این موضوع داره و هرگز غافل نبودن شاعران ما از این موضوع که به هر حال زندگی و بخش مهم زندگی ما در یکی طی زمانی بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شاعران اسم نبردید، اما چون من به سینما اشاره کردم، میتونید از بین فیلم‌های دفاع مقدسی که در این سال‌ها ساخته شده بهترین‌ها رو تو ذهنتون به ما معرفی بکنید؟
خب شما در زمینه شعر از من نتونستید نامی بگید، چطور میخواد از
خیلی من امیدم و از دست نمیدم، آخه همینجور ادامه میدم بپرسیدم.
شما هم تا امیدوار باشید، امید واقعا لازمه زندگی. اما این که من حالا نام نمیبرم به خاطر این که فکر میکنم یه مقدار شاید زور،
چون بعضی ها ممکنه فکر کنن ندیدین مثلا شما مثل خانم دکتر مثلا تو حافظتون نیست یه چند سالی. میخوام به این مناسبت ببینم شما فیلم میبینید اصلا یا نه با من اشاره.
من فیلم نه، من متاسفانه خیلی کم فیلم میبینم.
کم فیلم
خیلی وقتم با شعر داره میگذره و البته میدونم این ضعف بزرگیه.
مثلا آخرین مجموعه شعری که خوندین چی بوده؟ این آخرین سوال من از شما.
آخرین مجموعه شعری که خوندم، خب من مجموعه شعر بسیار زیاد میخونم، یعنی مجموعه
آخریش که جدیدم باشه،
یه بخشش ببینید آخر کاری هم هست، من چون در دفتر شعر
توی حوزه هنری هم هستیم.
بله، ما اونجا هر روز داریم مجموعه شعر میخونیم. من اگه بخوام آخریش رو نام ببرم، وقت میشه مجموعه شعری که خیلی ممکنه شایسته نام
نداره. هیچ کدوم از سوالای ما رو جواب ندین، ولی به هر حال
حالا میگم
من میخواستم به عنوان یه مخاطب شعر، یه شاعر ببینم، یه مجموعه شعر معرفی میکنیم که دوست داشتین.
اخیراً میگم خوش. اینو به خاطر اینکه حرف از امید زدید و من هم بسیار به امید علاقه‌مند هستم، یعنی از
زنده باشید
عناصر مهم زندگی است به هر حال حذف شدن. من یک مجموعه شعری همین دیروز تقریبا نمیخوام بگم خیلی کامل خوندمش، اما خوندم در این حد که متوجه بشم موضوعش چیه و در چه سطحی هست. کتاب از دوشنبه تا جمعه بود. این کتاب آقای حسن بیاتانی هست.
بله.
قرار هست راجبش یه جلسه نقد و بررسی برگزار کنم. به این دلیل کتاب رو با دقت نگاه کردم که ببینم آیا میتونیم دربارش صحبت کنیم یا نه، و البته کتاب بسیار خوبی هم بود.
خیلی متشکرم.
در موضوع آیینی، شعرهای آیینی بود، هم درباره شعر درباره امام زمان و هم در واقعه عاشورا.
خیلی متشکرم.
خیلی خوبی هم بود.
درود بر شما. حالا شعر خود شما رو بشنویم. ما فکر میکنم یه 3 دقیقه فرصت داریم کلا تا پایان برنامه.
خب من شعرم خیلی کوتاه
هست،
شعر بل غزاله و در موضوع دفاع مقدس و یادآور روزهاییست که هدایایی برای رزمنده ها میفرستادیم و نامه هایی هم توی اون هدایا همراه میکنیم.
خیلی ممنون میشنم.
خواهش. اگر چه کودکانه جمله هایم رنگ قلبم بود و باید راه دوری تا دل یک مرد میپیمود، اگرچه قطره اما با هزاران قطره دیگر یکی می شد، به دریا می رسید، آنگاه می آسود. نمی دانستم اما دست من آن روز بر کاغذ شبیه دست های مرد جنگی بر مسلسل بود. من اینجا می نوشتم زیر سقفی امن بی وحشت و او می خواند آنجا لابلای خاک آتش دود. نوشتم پاسخش آمد، نوشتم پاسخش آمد، نوشتم باز، اما خانه را پر کرد بوی عود. اگرچه نام آن رزمنده یادم نیست، یادم هست که ابراهیم ها بودند در آن آتش نمرود. پس از آن کوچ ها بر کوچه ها مانده است نامی چند. خدایا حرف بسیار است اما قافیه محدود.
به به، حظ بردیم. خیلی متشکرم. نویسا باشید. درود بر شما.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
سلامت باشید. خدا حافظ.
دکتر طالشی عزیز، خیلی متشکرم. کتاب زمینه‌های تطبیقی در حماسه‌های بزرگ جهان رو معرفی کردین و گفتین که 18000 صفحه مطالعه کردین تو این روزا. پرهام تجدد آوانگار بود، خانم خیرخواه همکار ما و زهرا صالحی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جاده و باران چون مالکش در مطیع مست، جانش بکف چون میزم تمار، سرخم نکرده جز به پیش دوست. چون ذوالفقار حیدر کرات، چون گربادی در سمارش، چون سائقه آمد رقبان، با دوستان گرمی و با دشمن، شرح اشد و علال کفان، مرگا به ما این نخل پادر خون، اگر در باد خم گردم، دستی اگر قصد چپا بلداش محکوم میگردم قلم گردم.
ما داریم میریم انشالله یه تو دهنی محکمی به ابر قدرت ها بزنیم انشالله. امروز رشتت همونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم مثل اونا به حساب نفتش بزنیم، هر چی خواستیم میزنیم، نه تنها نفتش، اگر هم یه روز انشالله لازم بشه رزمناواتون هم هدف قرار خواهیم داد.
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگه ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خالق زمین و آسمان. سلام، سلام به شما همراهان برنامه سیاره‌یابی. لطفاً تا 20 دقیقه آینده ما رو همراهی بفرمایید. اینجا سیاره زمینه، سیاره‌ای که در هر جاش مهربانی در جریانه. من لیلا سفری به نمایندگی از همکارانم میزبان شما هستم. آب اگر آلوده، دشت اگر بی آهو، آسمان بی گنجشک و درختان اگر از زمزمه گشتن تهی، چه جوابی داریم برای نسل بعد؟ همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. ارزش سالیانه درختان در شهرهای بزرگ 500 میلیون دلار است. در شهرهای بزرگ که در حدود 10% از جمعیت 7.5 میلیاردی جهان رو در خودش جای داده، درختان هر ساله با ارائه خدماتی همچون پاکسازی محیط زیست شهری و تبدیل شهرها به محیطی قابل زیست و دلپذیر، معادل 500 میلیون دلار به شهروندان سود میرسونه. گروهی از محققان بین المللی توی 10 کلان شهری که مورد مطالعه قرار دادند، متوجه شدند فواید اکوسیستم های دارای درخت به طور متوسط سالانه به 505 میلیون دلار میرسه که معادل 1.5 میلیون دلار در هر کیلومتر مربع از درختانه. به نوعی این ارزش به طور سرانه 35 دلار به ازای هر یک از ساکنان این شهرهاست. فرسایش شدید 1/3 خاک زمین. یک سوم خاک سیاره زمین به شدت دچار فرسایش شده و حاصلخیزی خاک با نرخ 24 میلیارد تن در سال از بین میره. کارشناسان با بیان اینکه 1/3 فرسودگی خاک به دلیل کشاورزی گفتند، این کاهش هشدار دهنده که پیش بینی میشه با افزایش تقاضا برای غذا ادامه پیدا کنه، در نهایت به بیابانزایی منجر میشه و طبق بررسی های انجام گرفته، کاهش حاصلخیزی در 20% مزارع، 16% جنگل ها و 19% مراتع جهان مشاهده میشه.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 رو به خاطر بسپارید. رسیدیم به بخش پرطرفدار پیامک ها. به همراه همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست خانم الهه خانی نگاهی میندازیم به پیام های شما. خانم خانی سلام.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
خب خانم خانی موافقید بریم سر وقت پیامک ها؟
بله حتما.
یه پیامک بخونیم از یکی از علاقمندان به حوزه محیط زیست خانم میرزایی از فردیس. فردیس یکی از شهرستان‌های استان البرز. نوشتند که با سلام و تشکر از عوامل زحمتکش سیاره آبی، گفتن من اصلا زباله‌ای نمی‌ریزم و تا اونجا که بتونم کم زباله تولید می‌کنم، هر جام زباله ببینم جمع می‌کنم، اما اطرافیانم به خاطر این ویژگی من کلاً من رو به سخره می‌گیرند. خواهش می‌کنم در این باره حرف بزنید تا فرهنگ‌سازی بشه. زیاد حرف زدیم و بازم میزنیم، درسته؟
بله خانم سفری، و جا داره تشکر کنیم از این بانو به خاطر اقداماتی که انجام میدن و انقدر به محیط زیستشون اهمیت میدن. کاشکی محیط زیست روزی دغدغه هممون بشه.
انشالله. خب پیامی از ایلام به دستمون رسید، گفتن که در منطقه ما که بزکوهی وجود داره متاسفانه این بزها شکار میشن چون ماموران محیط زیست نداریم. حتما وجود داره خانم خانی، محیطبانان ما در تمام کشور هستن، اگرچه ما بارها وقتی با یگانه حفاظت محیط زیست صحبت کردیم خودشون هم اذعان داشتند که نیروها کم هست، اما نیروهای خدومی داریم که پراکنده هستن در سراسر کشور کار میکنن.
بله خانم سفری، با توجه به گستردگی کشور ما نیروهای محیطبانی قطعا کم هستند، اما به قول شما خیلی قهرمانانه،
واقعا قهرمانانه
فعالیت میکنن و مراقب و مواظب تمام گونه های کشور ما هستند. البته من اخیرا دیدم که در آزمون استخدامی که قرار آبان ماه امسال برگزار بشه محیطبانانی هم قرار جذب بشن.
انشالله. در این برنامه درباره روز جهانگردی و گردشگری با شما صحبت می‌کنیم. از سال 1980 سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز 27 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه روز جهانی گردشگری رو جشن می‌گیره. اما نکته مهم گردشگری پیوندش با محیط زیسته. هدف از گرامی داشته چنین روزی بالا بردن میزان آگاهی درباره نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشون دادن تأثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهانه. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهمیت گردشگری با هدف توسعه پایدار و محیط زیست با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. خانم خانی، کارشناس گردشگری الان روی خط برنامه سیاره آبی هستند. جناب آقای آرش نور آقایی، سلام بر شما.
سلام عرض ادب، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم.
جناب نور آقایی سلام می‌کنم به شما.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم و همچنین همکاران گرامیتون.
جناب نور آقایی، درباره گردشگری صحبت می‌کنیم و گردشگری که توأم با رعایت اصول محیط زیست باشه. گردشگری در جهان به خودی خود فکر می‌کنم یه منبع بزرگ اقتصادی محسوب میشه و خب در کشور ما هم تلاش‌هایی شده تا این گردشگری به موضوعی برای کسب درآمد تبدیل بشه. فکر می‌کنید که در کشور ما علاوه بر دیدگاه اقتصادی که وجود داره تا چه اندازه به محیط زیست و گردشگری توأم با رعایت اصول محیط زیست توجه شده؟
ببینید، اون چیزی که خب در افواه عمومی هست اینه که گردشگرانی که دارن مخصوصا به طبیعت میرن یا حتی آثار تاریخی بازدید میکنن، اون اصول اولیه حفظ و نگهداری و به حال به قول شما توسعه پایدار رو رعایت نمیکنن. منتها من جرأت گفتن چنین حرفی رو ندارم، از این جهت که فکر میکنم که اساسا ما پایشی در این زمینه نکردیم و اگر پایشی میکنیم باید نسبت به کشورهای دیگه باشه بسنجیم. به فرض مثلا بگیم که آقا کشور اسپانیا یا کشور ایتالیا که خب بخش زیادی از اقتصادش رو بر مبنای گردشگری هست، حالا هم گردشگری که به در واقع طبیعت برمیگرده و اونی که به آثار و میراث فرهنگیشون برمیگرده، اینها چقدر گردشگر دارن و میزان خسارتی که هر گردشگر چه به آثار تاریخی میزنه چه به طبیعت چقدره. به هر حال گردشگری از یه طرف به هر حال بر ما یه سودهایی داره، خیلی سودهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از این قبیل، ولی از اون طرف هم در واقع یک آثار مخربی داره که باز اون آثار مخربش میتونه اجتماعی باشه، محیط زیستی باشه و خیلی و حتی اقتصادی باشه. نگاه کنید الان کشورهایی که مثلا توی همین اسپانیا و ایتالیا رو که مثال بدم، توی کرونا خب خیلی بیشتر از ما ضرر دیده، حداقل اقتصادشون، اقتصاد مبتنی بر گردشگریشون تا ما.
بله درست.
چون اونا از ما در واقع به حال روی این مبحث بیشتر سرمایه گذاری کرده بودن و انتظاراتشون بیشتر. منظورم اینه که ما موقعی میتونیم بگیم که مردمان کشور ما، هموطنان ما چگونه دارن با محیط زیست یا طبیعت یا در واقع آثار فرهنگیشون برخورد میکنن و ضرر میزنن که نسبتی رو داشته باشیم. این نسبت ها رو نداریم.
جناب نوراقایی، بذارید خیلی ساده ازتون بپرسم، من وقتی قراره یک گردشگر باشم، بومگرد باشم، فکر میکنید گردشگر مسئول شدن رو باید از کجا یاد بگیرم؟ از خانواده، از مدرسه؟ اصلا باید سازمان و نهادی وجود داشته باشه یا اصلا خودم از اول باید همه چیز رو بدونم؟
زنده باد، خیلی سوال خوبیه. من مهمترین بخش این داستان رسانه میدونم. ببینید، اولا که باید بدونیم که مفهوم سفر، اصلا قبل از اینکه به این چیزی که شما گفتیم برسیم، باید بدونیم مفهوم سفر امروز یعنی چی. آیا واقعا مفهوم سفر این روزها در دنیا با در واقع معناهای و مفهومهایی که پیدا کرده همونیه که 30 سال پیش بوده؟ به هیچ وجه. یعنی اگر من یه نسلی هستم که یه نسل قبلم 30 سال از من زندگی میکرده، او با مقوله سفر و مسافرت و گردش یه جور دیگه‌ای برخورد میکرده که بیشینش میشده در واقع اوقات فراغت. ولی امروز معنای سفر این نیست. شاید امروز میگن که دیگه نمیپرسن که چقدر کتاب میخونی، امروز میپرسن چقدر سفر میکنی. پس بنابراین سفر کردن به مقوله فقط اوقات فراغتی نیست، هرچند که بر مبنای اوقات فراغت شکل میگیره، هرچند که وقتی آدم ها اوقات فراغت دارن سفر بیشتر شکل میگیره. بنابراین اولین چیز تبیین معنای سفر در این روزگاره که این تبیین معنا رو باید رسانه انجام بده. یعنی همین رادیوی شما، همین صدا و سیما، همین به هر حال روزنامه ها و مجلات و اینها، اولش این هست. دومش، خب به هر حال ما یک سازمان متولی داریم که بیشینه فکرش اینه که بگه که ما چقدر گردشگر اومدیم، آمارمون چقدر یاد و نگاه اقتصادی رو داره. هرچند که ما تو نگاه اقتصادی هم موفق نبودیم و فقط آمار دادیم، ولی گردشگری یک مقوله فرهنگی و اقتصادی است. نمیخوام فرهنگش رو اینجا ضعیف بکنم، نمیخوام اقتصادش رو ضعیف بکنم. وزارت خونه میراث فرهنگی، تندرستی و گردشگری باید به ما بگه که نه تنها بگه آمار چقدره، نه تنها بگه درآمد مثلا ما از گردشگری چقدر بوده، چه داخلی چه خارجی، بلکه باید به ما بگه که میزان فرهیختگی مردمان ایران بر اساس سفرهایی که از همین کشور ما به کشورهای دیگه رفتن، از کشورهای دیگه به کشور ما اومدن، یا مردمان ما در داخل کشور سفر کردن، اصلا چقدر فرق کرده، چقدر تو سبک زندگیشون اثر گذاشته، چقدر تو سطح بینششون اثر گذاشته، چقدر اصلا ما اقوام هم شناختیم، چقدر سبک زندگی رو شناختیم، چقدر فهمیدیم عشایر یعنی چی، اصلا چقدر معنی بلوط رو فهمیدیم. به قول سهراب سپهری، چقدر فهمیدیم که نباید بذاریم که یک مگس هم از سر انگشت طبیعت بپرد. آیا این اثر گذاشته؟ آیا ما با سفر کردن طبیعت رو بیشتر فهمیدیم؟ اینها مقوله‌ایه که رسانه و وزارتخونه میراث فرهنگی به نظر من دو تا مسئول عمده‌اش هستن که باید در موردش صحبت بکنن.
آقای نوراقایی، در حال حاضر فکر میکنم چند ماهیه که در شرایط کرونایی به سر میبریم و گردشگری در شرایط کرونایی خیلی متفاوت شده. فکر میکنید که در این دوره ما باید چطور رفتار کنیم در طبیعت؟
ببینید، تو عرصه طبیعت‌گردی یا گردشگری مبتنی بر طبیعت و محیط زیست یک قانون کلی وجود داره. میگن که این قانون میگه که شما باید جوری به طبیعت بری و جوری از اون برگردی که هرگز انگار اونجا نبودی. بنابراین وقتی نبودم، یعنی این که من مواظب حتی اثری که از پام میمونه روی در واقع یک در واقع بستر جنگل یا بستر طبیعت یا حتی دریا، هر چیزی از طبیعت، نباید اینطوری باشه که یعنی من اگر کوه نوردی میکنم شاید حق نداشته باشم که یک سنگ بعد یه جایی بردارم به یه جای دیگه بذارم، چون شاید زیر اون سنگ دنیایی از حیات و زندگی که مربوط به در واقع خزندگان و به حال اینها هست داره اونجا اتفاق، یا حشرات هست داره اتفاق میفته و من حق ندارم اونو تغییرش بدم. یا اگر میرم به یه جنگلی، شاید من دیگه مهمونی که نمیرم، نباید اون در واقع اتکلون تندی رو بزنم که در واقع میرم اونجا، برای اینکه همون بوی اتکلون من باعث استرس برای بسیاری از پرندگان یا بسیاری از جانوران میشه. یا حتی شاید حق نداشته باشم مثلا لباس نارنجی بپوشم، چون اون رنگ در واقع به حال اون طبیعت یا اون جنگل نیست و ممکنه باعث استرس بشه. ما یه حیواناتی رو داریم تو همین ایران که اگر مثلا من بگیرم تو دستم و عطسه بکنم، اون سکته میکنه. بنابراین ما باید یه سری اطلاعات داشته باشیم. طبیعت به نظر من گردش کردنی نیست، اتفاقا طبیعت زیارت کردنیه. یعنی اگر شما میخواید برید به طبیعت باید زائر باشی، سالک باشی تا گردشگر. یعنی سلوک رو بشناسی که من وقتی میرم اینجا چه آدابی رو باید حرکت بکنم، برای روبرو شدن با برگ درخت، با برای روبرو شدن با یه حشره،
بله.
برای روبرو شدن با یه مارمولک چه آدابی رو باید، حتی برای روبرو شدن با یک عقرب در کبیر.
جناب نور آقایی، از صحبت‌های شما این برمیاد که فرقی نمی‌کنه که کرونا باشه نباشه، مهم اینه که من هر وقت به طبیعت رجوع کردم و قدم بر طبیعت و این عرصه پاک گذاشتم بهش احترام بذارم و مطابق قوانینش تا کنم.
من حتی بالاتر از اینم میگم آدابشو باید بلد باشین. هر چیزی آدابی داره دیگه. آداب رفتار با طبیعت رو من باید بلد باشم.
قطعاً حرفای امروز شما در رعایت این آداب به همه ما کمک خواهد کرد. خیلی ممنونم ازتون جناب نور آقایی و باهاتون خدافظی می‌کنیم.
سپاسگزار شما هستم. منم خدافظی.
خدا نگهدار. دیگه حرفای جناب نوراقایی انقدر کامل هستش که من خودم از همین الان به فکر رو رفتم که تا امروز آیا من واقعا گردشگر مسئولی بودم یا خیر.
خانم سفری، گردشگری همونطور که اول صحبت هم اشاره کردم به خودی خودی که منبع بزرگ اقتصادی محسوب میشه و 10% از اقتصاد جهان رو به خودش اختصاص میده. اما این نکته رو هم باید بدونیم که طی 30 سال گذشته نه تنها در کشور ما که در تمام دنیا 1/3 زیستگاه‌های طبیعی از بین رفته.
چرا درمانگیز؟
و مسلماً اگر ما به قول آقای نوراقایی گردشگر مسئولی نباشیم،
بله.
آداب گردشگری رو ندونیم، احتمالاً طی 30 سال آینده هم قسمت دیگه‌ای رو از دست میدیم.
امیدوارم اینطور نباشه خانم خالی. اصلا ما برنامه میسازیم، سیاره آبی پخش میشه برای همین، برای اینکه پیشگیری کنیم از اتفاقات ناخوشایند در کره زمین. ممنونم از همراهیتون خانم خانی عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید. شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. حدود 33% از زمین‌های جهان برای تولید بیشتر غذا، علوفه و پارچه تخریب شده. در حالی که حفظ تنوع زیستی و مقابله با تغییرات آب و هوایی بزرگترین مشکل ماست. برای سلامتی انسان‌ها و سیاره زمین، هر اقدام کوچک ما برای بازسازی زمین‌های تخریب شده مهمه. برای کاهش ردپای کربن در مواد غذایی، ترجیحاً از بازارهای محلی خرید کنید. همچنین گوشت کمتر و گیاهان بیشتری در رژیم غذایی خود مصرف کنید تا بتونیم ضایعات مواد غذایی رو هم کاهش بدیم. حفظ ذخایر طبیعی پشتیبان انسان برای فراهم کردن نیازهای اوست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.